نسبت به بهار سال 98 حدود 749 هزار شغل مرتبط با زنان کاسته شده و از فصل بهار تا تابستان سال جاری نیز حدود 120 هزار تن دیگر از اشتغال زنان کاسته شده است که نشانگر تأثیر بسیار زیاد شیوع بیماری کرونا بر اشتغال زنان است. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد، در مورد آمار بیکاری زنان به نکاتی اشاره میکند.
این 70% که به دلیل کرونا شغل خودشون رو از دست دادن شامل زنان میشن و حالا بخش زیادی از این زنان، زنان سرپرست خانوار هستن. اما مسئله اینه که این آماری که گرفته شده کدوم گروه از زنان رو بهش میپردازه؟ آیا تو این آمار زنانی که در متروهای تهران دست فروشی میکردن و از اون طریق امرار معاش میکردن هم در این آمار در نظر گرفته شدن، یا زنانی که در بازارهای هفتگی اجناسی رو که تولید میکردن یا اشتغال خانگی که داشتن میومدن و میفروختن و بازارشون رو به خاطر کرونا از دست دادن هم در نظر گرفته شده؟ این نکته مهمیه که آیا این 70% با در نظر گرفتن کسانی هستش که فقط بیمه داشتن و به عنوان شاغل محسوب می شدن، یا نه افرادی رو هم در نظر گرفتن که اساساً هیچ جایی نامی ازشون ثبت نشده بوده و هیچ جا به عنوان شاغل محسوب نمی شدن، اما داشتن هزینه یک خانواده و هزینه فرزندانشون رو و عزیزانشون رو می دادن. این مسئله رو نباید فراموش کرد. و اینکه به هر حال جوانان و زنان معمولاً قشر آسیب پذیرتر هستن به خاطر اینکه هم تجربه کاری کمتری دارن، هم معمولاً توی مشاغل رده پایین‌تر مشغول به کار هستن که امنیت کمتری داره.
بنوشته آتی آنلاین، ادامه روند جاری در ایران نه تنها مشکلات اقتصادی زنان را تشدید و استقلال آنها را تهدید می‌کند، بلکه ممکن است وضعیت شغلی زنان پس از بازگشت به شرایط عادی را هم تغییر دهد. زیرا با افزایش جمعیت زنان بیکار، این احتمال وجود دارد که زنان برای کسب یک جایگاه شغلی به دستمزد، مزایا و شرایط کاری نامناسب تن دهند. مهدی گلرو با اشاره به موضوع اخراج نیروی کار می‌افزاید:
این خب مثلا اگر که یک کارگاهی 10 تا کارگر داره یا 15 تا کارگر داره، از 15 تا به 10 تا میاد، فشار کار روی اون 10 نفر اضافه میشه که البته الان موضوع بحث ما نیستش. ولی جدای از این مسئله، این کسانی که حتی قبل از کرونا هم خیلی شرایط شغلی شاید قابل اعتمادی نداشتن، کرونا باعث میشه بیشتر آسیب بهشون زده بشه. در بحث اولویت بندی در قانون کار هم وجود داره، با توجه به اینکه قانونی در نظر گرفتن که مردان متأهل صاحب فرزند در اولویت هستن و بعد به 5 قسمت تقسیم میشه این اولویت بندی، زنان اولویتی ندارن. پس هر جایی که وزارت کار در مورد نگرانیش در مورد اشتغال زنان حرف میزنه، به نظر میرسه که داره یک پارادوکسی رو دامن میزنه که یک قانونی رو قبلا اومده در نظر گرفته که اساساً زنان رو در اولویت قرار نمیده، ولی دنبال راه حلی هم هستش برای اینکه مسئلهشون رو حل بکنه.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرده که برای جبران این وضعیت باید برنامه‌های اشتغال ویژه برای زنان، به ویژه زنان سرپرست خانوار و زنان متعلق به خانوارهای کم درآمد، اجرا شود. در همین مورد نیز عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که راهکار این وزارتخانه اشتغال خانگی است و میتوان از محل تسهیلات اشتغال خانگی برای زنان بیکار شده اشتغال زایی کرد. این در شرایطی است که وبسایت میدان نوشت که برنامه اشتغال خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون برنامه ناموفقی بوده و نتوانسته است که بار اقتصادی را از روی دوش زنان بردارد. نظر خانم گلرو را در این مورد میشنویم.
لیستی که شامل مشاغل خانگی میشه، سال 96 در واقع این لیست تکمیل شده. از سال 96 3 میلیون نفر ثبت نام کردن و 50% این افراد تونستن مجوز مشاغل خانگی داشته باشن، توی وضعیتی که هنوز وضعیت کرونا نبوده، این فشارها و این بحرانها وجود نداشته. به خاطر همین اگر بخوایم در نظر بگیریم که 50% این افراد مجوز گرفتن و قطعا این تعداد کسانی که درخواست دارن میدن برای مشاغل خانگی افزایش چشمگیری پیدا کرده از سال 98 تا الان، این تعداد کسانی که مجوز نمیگیرن خیلی تعدادشون بیشتر خواهد بود، پس نمیتونه کمک خیلی جدی بکنه. مسئله دیگه مقدار وامی هستش که میدن. در نهایت حد اکثر وامی که به مشاغل خانگی اختصاص پیدا میکنه 20 میلیون تومنه که به نظر میرسه این 20 میلیون نمیتونه با توجه به شرایط قیمتهای امروز در ایران پاسخگوی در واقع ایجاد یک شغل خانگی باشه. اینها مسائلی هستش که به نظر میاد نادیده گرفته شده توی این راه حل. اگر راه حل رو مشاغل خانگی در نظر بگیریم، اولا که لیست باید اصلاح بشه، دوما که کسانی که امکان گرفتن مجوز رو دارن باید سهل‌تر بشه، این انتخابشون راحت‌تر مجوز بتونن بگیرن، و در ثانی که این حتما باید وام‌های بیشتری بهشون اختصاص پیدا کنه تا امکان ایجاد اشتغال خانگی رو داشته باشن. تجربه وضعیت غیر کرونا نشون داده که وزارت کار با این ایده مشاغل خانگی نتونسته خیلی موفق باشه، با توجه به اینکه این بحران کرونا هم اضافه شده و بحران اقتصادی رو تشدید کرده. من فکر نمی کنم که مشاغل خانگی راه حل خوبی باشه برای اینکه این میزان بیکاری زنان رو بخواد کاهش بده. به نظر میاد که اولا که اولویت بندی که در نظر گرفته وزارت کار باید اصلاح بشه و بر اساس شایستگی باشه نه بر اساس جنسیت. همچنین بحث تأمین اجتماعی و اشتغال رسمی و کاهش تعداد زنانی که در مشاغل غیر رسمی هستن میتونه یکی دیگه از راه حل باشه.
بخش دوم اخبار را میشنوید. دو تن از نمایندگان مجلس خبر دادند که هیئت داوری سازمان خصوصی سازی در پرونده خلعیت از امید اسدبگی کارفرمای خصوصی نیشکر هفتپه به سود او رأی داده است. به این ترتیب با رأی هیئت داوری امید اسدبگی همچنان مالک این شرکت باقی خواهد ماند. احمد نادری نماینده مجلس در توییتی با اعلامی که هیئت داوری به توصیف او منصوب دولت نئولیبرال رأی خود را به نفع ابرمتهم ارضی صادر کرد، خواستار تغییر ترکیب این هیئت شد. او افزود که استیضاح وزیر اقتصاد با 102 امضا در سامانه مجلس ثبت دوباره شده است. پیشتر فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد در مجلس گفته بود که روند مالکیت نیشکر هفت‌تپه غیر قابل بازگشت است. علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم در توییتی نوشت که رأی هیئت داوری هم حقوق کارگران را تضییع کرد و هم به توصیف او به بیت المال ضربه زد و هم از فاسد حمایت کرد. او از ارجای پرونده امید اسدبگی از سوی مجلس به قوه قضاییه خبر داد. هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت و بازگشت مالکیت آن به دولت و اداره اش با نظارت کارگران و یا واگذاری آن به خود کارگران هستند. در این ارتباط کانال مستقل کارگران هفت‌تپه به نقل از شماری از کارگران این شرکت رأی هیئت داوری سازمان خصوصی سازی به سود امید اسدبگی را فاقد اعتبار خواند. این کارگران درباره آنچه فشارهای دولت و قوه قضاییه برای رأی مثبت هیئت داوری به مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه نامیدند، به ویژه به حمایت‌های حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از او اشاره کردند. به نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه تأکید شده که کارگران بخش خصوصی را خلعیت می کنند و نظارت کارگری را بر این شرکت اعمال خواهند کرد. این کارگران اعلام کردند که هیچ رأیی به جز خلعیت از اختلاسگران و بخش خصوصی را نمی پذیرند و تأکید کردند که به مبارزه خود ادامه خواهند داد. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو در شرایط کنونی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری در این شرکت هستند. تورج ابوذرخانی روزنامه‌نگار ساکن آلمان اعتقاد دارد که فعالیت‌های سندیکایی و کارگری در شرکت نیشکر هفت‌تپه یک دستاورد بزرگ تاریخی برای جنبش کارگری ایران است و کارگران سایر مناطق می‌توانند از آن بهره ببرند.
فعالین کارگری در هفت‌تپه چقدر سازماندهی شده و قوی کار کردن در ارتباط با نخبگان اجتماعی، در ارتباط با دانشجویان، در ارتباط با خبرنگاران، در ارتباط با حمایت‌هایی که از تشکل‌ها و جریان‌ها یا احزاب یا افراد خارج از کشور در پوشش کمپین نامه به تشکل‌های جهانی و غیره صورت گرفت. تمام این مجموعه یک دستاورد عظیمی برای این حرکت کارگری بود در هفت‌تپه که بتونه امروز به این حد از مطالبات خودش برسه. ناگفته نمونه که تعیین هدف و پیگیری مبارزه تا به دست آوردن نتیجه دقیقاً ساختار اصلی مبارزه کارگران هفت‌تپه بوده. اما یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره و میشه به اون توجه کرد اینه، نگاه کنید وقتی که میخوان کارگرای هفت‌تپه یک اعتراض یا تجمعی رو برگزار کنن یا میخوان برن با به فرض نمایندگان مجلس و دولت صحبت کنن، نمایندگان اون کارگران اول میان با کارگرا صحبت میکنن، میگن نظرتون چیه. یعنی در اصل این حرکت قائم به فرد نیست، وقتی که این مسئله مطرح میشه 2000 نفر، صدها نفر در یک تصمیم که میخوان به فرض برن با دولت یا مجلس صحبت کنن شریک میشن. این همفکری هم باعث ارتقای و تنوع فکری در تصمیم گیری ها میشه، و همین که دیگه حکومت با 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 70 نفر طرف نیست، بلکه دقیقا با صدها نفر، با شاید 2000 نفر آدمی که این تصمیم رو گرفتن طرفه. و اینجاست که نهادهای امنیتی نمیتونن 2000 نفر رو دستگیر کنن. و اگر کسی هم بخوان دستگیر کنم، میگه آقا من نماینده این 2000 نفر بودم، برید با این 2000 نفر برخورد کنید. و این نشاندن رشد و بلوغ این جنبش کارگری در این مقطعه. به خوبی حق و حقوق خودشون رو میدونن، خرد جمعی بر اساس خرد جمعی مبارزه میکنن، تصمیم گیری میکنن و به اون مطالباتی که میخوان میرسن. من فکر میکنم به این نوع دستاورد برای جنبش طبقه کارگر بسیار ارزشمنده، و اگر فعالین کارگری در داخل کشور به نوعی از تجارب این مبارزات بهره بگیرن و اصول و پایه مبارزات خود را بر اساس این ساختار که خدمتتون عرض کردم شکل بدن، میتونن موفقیت‌های بهتری رو کسب کنن.
علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت 10 میلیون کارگر زیرزمینی در ایران حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اصلانی با اعلام این که این 10 میلیون کارگر در کارگاه‌هایی کار می‌کنند که هیچ کسی بر آنها نظارت ندارد افزود دستمزد برخی از این کارگران ماهانه 700 هزار یا 800 هزار تومان است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و برای یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. به گفته تشکل‌های رسمی کارگری، سبد معیشت ماهانه خانواده‌های کارگری 10 میلیون تومان است. شماری از کارگران شرکت فولاد کاویان در نامه‌ای به اتحادیه آزاد کارگران ایران از مشکلات صنفی بسیار خود سخن گفتند. به نوشته این نامه، مدیر عامل شرکت فولاد کاویان 4% سختی زیان‌آور کار، حق فنی و ارتفاع و بدی آب و هوا را نمی‌پردازد. این کارگران همچنین نوشتند که کارفرما به بهانه آوردن سیستم جدید ورود و خروج بین 180 هزار تا 200 هزار تومان از دستمزد پرسنل کم کرده و کمک معیشتی، پاداش نقدی و امکانات تفریحی و ورزشی آنان را نیز حذف کرده است. فعالان صنفی کارگری استان قزوین خبر دادند که 3 تن از کارگران کارخانه پترو آسام پیشرو در پی حادثه ضمن کار جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این 3 کارگر کنار دیگه روغن ایستاده بودند که در داخل آن سقوط کردند و جان خود را از دست دادند. یکی از کارگران تبعی افغانستان و 2 تن دیگر اهل قروه کردستان بودند. فعالان و تشکل‌های کارگری در سالیان اخیر بارها از اجرا نشدن اصول ایمنی کار در کارخانه‌ها و شرکت‌ها انتقاد کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در گزارشی با اشاره به آنچه شکست خصوصی سازی در این شرکت نامید نوشت، این موضوع موجب سیاه روزی رانندگان بخش خصوصی شده است و شهروندان هم رضایتی از خدمات دهی خطوط خصوصی ندارند. به گفته این تشکل کارگری، این شرایط مدیریت شهری در تهران را بران داشته تا پس از 15 سال دوباره برای خطوط شرکتی راننده استخدام کند، آن هم از طریق شرکت‌های واسطه‌ای تامین نیروی انسانی. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با محکوم کردن این اقدام خواستار استخدام رانندگان به صورت قرارداد دائم شد. این سندیکا تأکید کرد که شرکت‌های تامین نیروی انسانی موجب چپاول بیشتر دسترنج رانندگان خواهند شد و از طرفی با توجه به اینکه رانندگان قرارداد موقت خواهند داشت، مجبور خواهند بود تا انواع دستورهای فراقانونی مدیریت را اجرا کنند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام